مستند انقلاب.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
فیلم‌هایی که از حوادث انقلاب در زاهدان به دست ما رسیده در حد چند ساعت بیشتر نیستند. فیلم‌هایی که فقط تصویری‌اند و صدا ندارند. تحقیق که کردم گفتند که تنها تصویر بردار تجمعات انقلابی در سیستان و بلوچستان شخصی بوده به نام آقای اسکندری، معلم بازنشسته 76 ساله ساکن خیابان دانشگاه زاهدان. سلام آقای اسکندری، خوب هستی؟ وقت شما بخیر. از رادیو رسیدم خدمتتون. از همون اول شما کارتون فیلم برداری بود یا نه به خاطر انقلاب اومدین دوربین برداشتین فیلم برداری کردین؟
نه، کار من فیلم برداری نبود.
از کجا دوربین آوردین؟
دوربین خریدم و خواستم که این خاطرات ثبت و ضبط بشه.
خودتون یعنی حرکت کاملا خودجوش بود؟
خودجوش بود، فقط از آقای کفمی اجازه گرفتم. یعنی اونجا هیچ کس، نه ساواکی میتونست فیلم برداری کنه نه آدم عادی. و به همین خاطر هم حتی رفته بودن فیلم ها 4 دقیقه‌ای بود، میرفت آلمان اینا چاپ میشد، بر میگشت مشهد، از مشهد از طریق اتوبوس میومد دست من میرسید، میبردم خونه یکی دیگه میگذاشتم و بلدم نبودم. پرسیدم که آقای طرز کارش چجوریه، گفت این دکمه رو میزنی این ور میره، این دکمه رو میزنی اون ور میره، این یکی اسلو موشن میشه و بعد دستگاه دید خریدم و اینا.
چند ساله بودن اون موقع؟ سال 57.
من خودم متولد 1319 هستم، حساب کنید چند ساله میشم دیگه.
یعنی 38 سال داشتید.
38 سال.
خب بیشتر ماجرای انقلاب مربوط به چه برهه‌ای میشد توی زاهدان؟ میخوام اینا رو برامون تعریف کنید.
انقلاب اینجا با رهبری حاج آقای کفمی شروع شد و تظاهرات بود و تنها جایی در ایران بود که ساواک چو مغازه به دستار ساماندهی کرد، ولی ارتش به ما کاری نداشت. یادم هست که در دبیرستان من معلم اونجا بودم و چون با سمی بصری هم کار میکردم، سرپرست یه مدت سرپرست سمی بصری استان بودم، برای بچه ها فیلم تولد ولیعهد میگذاشتم. میگفتم حالا شما هم یه نفر مثل اینا هستین، شما کتاب ندارین، کفش ندارین، ولی ببین برای یه نفر چرا باید این جور خرج بشه. که از اداره نامه ای برای من اومد که شما از اینجا منتقل هستید. بعد منم رفتم اداره، گفتم کجا منه میندازین، هر جا بندازین اونجا رو از اینجا بدتر میکنه. راهپیمایی ها 2 ماه 3 ماه قبل از انقلاب شروع شد و رهبریش هم با حاجی آقای کفمی بود که حتی در حسینی بیرجندی هم ماه محرم هم بود، یه نفر به حساب این که سینه میزنم با زنجیر زد 2-3 تا تو سر و صورت حاجی آقای کفمی. ولی حاجی آقای کفمی گفت درگیر نشین. فیلم که زیاد گرفتم، حتی تو غسال خونه فیلم گرفتیم که یه افسر اومد میخواست مادر شهید رزمجو رو بیرون کنه از تو غسال خونه، بعد من گفتم ایشون مادرش اگه دردن که افسر چادر مادرشه که روشونهش بود بوس کرد و گفت معذرت میخوام و گذاشت رو رفت.
مستند فرهنگ.
از آقای اسکندری خواستم با قدم زدن در خیابونای مرکزی شهر زاهدان تجدید خاطره کنه.
ما الان رسیدیم به خیابون شریعتی، سمت چپ که میریم به سمت خیابون امام خمینی نزدیک میشیم به محلی که شهید مراد قلی رو با اون سیمرغی که میگن زیر گرفتن.
ماشین میاد میزنه که بعضیا توی بلوار افتاده بودن، روی چمنا افتاده بودن.
چند نفر رو زیر گرفتن؟
دقیقا نمیدن ولی زخمی و اینا تقریبا جمعاً 5-6 نفر بودن.
آقای سرگرزایی که گفتین خیاطی دارن، ایشون کجا هم میشه بریم پیششون؟ الان
مسجد جامع هستن و از همون مغازه های مسجد جامع دارن.
اونجا هم بریم؟
بله میریم، میبینیم با ایشون صحبت میکنیم. خونه من یه خونه بود که یه اتاقش خراب شده بود، صاحب خونه گفت حالا من مرغ دارم اجازه میدی بیارم اینجا؟ گفتم که خوب اشکالی نداره بیار، خونه را مواظب هستی. من رفته بودم مشهد، بعد صاحب خونه میگه که اومدم که با مرغا آبودونی بدم، دیدم وسایلت همه ریخته بیرون. گفتم حتما خودت ریختی بیرون که آفتاب بخوره. بعد رفتم داخل خونه رو سر کشیدم، دیدم که همه ریخته به هم، فهمیدم که دزد اومده، اما نگو برای فیلم ها اومده بودن.
کیا بودن؟
اینا از طرف ساواک بودن.
چه وقت بوده؟ برای چی میخواستن بدزدن؟
قبل از پیروزی انقلاب بود، میخواستن اینا فیلم ها رو بدزدن که شناسایی کنن که چه کسانی در این راهپیمایی بودن که اگر انقلاب شکست بخوره تلافی سرشون در بیارن، اینا رو زندان بکنن، شکنجه بکنن، بکشن، اعدامشون بکنن و به این صورت بود. صاحب خونه میاد همین تو خیابون طالقانی پاسگاه بود، بعد میگه که خونه مستجر من دزد برده. بعد میگه که اسمش کیه؟ میگه اسکندری. بدونی هیچی میگه بگو بره از خمینی بگیره. معلوم میشه کار خودشون بوده، روی لج و لج بازی. و بارها هم تهدید شدم، گفتن بذار اولی نفر که بکشیم ما تو رو میکشیم.
خب ما رسیدیم به خیاطی هایی که آقای اسکندری میگن.
عوامیری باشی عزیزم، از دوستانی که بودن در این انقلاب،
بله
انقلاب دیدن. و
آقای سرگرزایی
بله،
سلام خدمت شما،
حالتون خوبه؟
میشناسین آقای اسکندری رو؟
بله، سرور ماست، عزیز ماست. بله.
زمان انقلاب چی کار میکردن؟
خیلی خیلی خدمت کردن به انقلاب.
درسته، چی کار میکردن؟
فعالیت از نظر تبلیغات درباره انقلاب، تبلیغات میکردن دیگه، برگاهی پخش میکردن برای انقلاب ما، فیلم هم همچنین تهیه کرده بودن. درسته.
خود شما اون زمان شما چی کار میکردیم؟
عرضم به خدمت شما، ما اینجا با هم بودیم، مشورت میکردیم، میومدیم از ایشون مشورت میگرفتیم. بعضیا حتی موقعی که چماق به دستا حمله میکردن به مغازه ایشون پناه میآوردن و ایشون با روی باز استقبال میکردن، در باز میکردن، میبستن، اونا رو پناه میدادن. خیلی کارا کردن، خیلی خدمت کردن میکنن.
صحبت های آقای اسکندری درباره حوادث چند ماهه منتهی به پیروزی انقلاب در زاهدان باعث شد سراغ سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز زاهدان رو بگیرم. میخوام با کارشناس تاریخ صحبت کنم. آقای صفری، امکانش هست ما رو ببرین اونجا؟
همون میدون امام رضا؟
بله بله.
باشه.
ممنون از شما. سلام، وقت شما بخیر. از رادیو اومدیم، دنبال آقای سیاسر میگردم. ممنون از شما، تشکر.
عرض کنم که تو استان سیستان و بلوچستان تا جایی که من مطالعه کردم روی کرده کسانی که به هر حال اینجا در حوزه مبارزات انقلاب فعالیت میکردن این بوده که با توجه به این که سرنوشت مبارزه مردم و سرنوشت انقلاب در مرکز کشور رقم میخوره، اینجا یک جوری در واقع کار بکنن و راه پیمایی ها را یک جوری ساماندهی بکنن که خون زیادی ریخته نشه. چون معتقد بودند که اونجایی که خیلی تعیین کننده است و واقعا سرنوشت نهایی مبارزات مردم رقم میزنه شهرهای بزرگ به ویژه تهران است. علمای بزرگواری هم که اینجا حضور داشتن مثل حضرت آیت الله کف امیم سعی می کردن که آرامش و تا اندازی در بین مردم حاکم بکنن که خیلی برحال اینجا ما هزینه زیادی ندیم. امروز که ما نگاه می کنیم از منظر امروز من این افراد رو تحسین می کنم شخصا، فکر می کنم روی کرده که اینها داشتن روی کرده کاملا معقول و منطقی بوده. وقتی که شما میتونید یک کاری رو با هزینه کم پیش ببرید هیچ دلیل نداره که بخواید هزینه زیادی بدید. عرض کنم که این صحبتایی که من کردم معنیش نیست که مردم دست رو دست هم گذاشتن و اتفاقی نیفتاده. مهمترین اتفاقی که در شهر زاهدان افتاد در 17 بهمن 1357 بود. یعنی در همون بحبوحه پیروزی انقلاب در کشور بود. اونجا مردم در مسجد جامع و در اون خیابون مسجد جامع تجمع کرده بودن و تظاهرات شروع شده بود. یک نفر با سیمرغ با سرعت خیلی زیاد میزنه به مردم.
بله.
چند نفر زیر این سیمرغ میرن، تعدادی زخمی میشن و سه نفر به شهادت میرسن.
پس این تصادف، یعنی تصادف عمدی بوده؟
بله 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 بله. ظاهرا این سازماندهی شده بوده و یک کسی با سرعت خیلی زیاد با سیمرغ میزنه به سیل مردم که در اونجا تجمع کرده بودن. عرض کردم که تعدادی زخمی میشن، سه نفر شهید میشن که دو نفر همون روز شهید میشن و یک نفر چند روز بعد. این یک کاری هست که ما انجام دادیم تحت عنوان روز شمار وقایع انقلاب در سیستان و بلوچستان که اینو چند سال پیش انجام شده. در واقع وقایع مهمی که در اینجا اتفاق افتاده در این اومده به صورت کرونولوژی یا به صورت روز شمار که اینم راجع به همون حالا بحثی که شما فرمودید. خب 17 بهمن بله بله بله. عرض کنم بله. تو این اومده، حالا میخواید من یک چند خطی بخونم. سه شنبه 17/11/57 اجتماع فرهنگیان در دبستان مصدق و راهپیمایی 5000 نفری مردم زاهدان. خب در اون زمان جمعیت زاهدان کم بود، اینه که 5000 نفر رقم قابل ملاحظه است، اینکه هم تخمینی بوده. حالا اینجا آمده گروهی از فرهنگیان و دیگر طبقات مختلف مردم در دبستان مصدق اجتماع کردند.
بله.
و چند تن از دبیران پیرامون انقلاب ملت ایران و اوضاع کشور سخنرانی کردند. اجتماع کنندگان که نزدیک به 1000 نفر بودند تابلو این دبستان را که از کاشی ساخته شده بود و به نام محمد رضا شاه نصب شده بود شکسته و دبستان را به نام دکتر مصدق نامگذاری نمودند. شرکت کنندگان در این اجتماع در پایان از دبستان خارج و بعد از راهپیمایی کوتاه مدت به مسجد جامع شهر رفتند. بعد هم توضیح میده که چه اتفاقی افتاد. میگه یک دستگاه وانت حامل تعدادی از چماق به دستان به صفوف جمعیت حمله کرد و تعدادی از راهپیمایان را به سختی مجروح ساخت و در نتیجه تنی چند از جوانان راهپیمایی کننده که به شدت خشمناک شده بودند با چند تن از موافقان دولت درگیری پیدا کردند که منجر به زخمی شدن تعدادی از آنها شد. در برخوردهای این روز حدود 30 تن زخمی شدند و 2 تن به اسامی تیمور و مرادقلی و رزجو مقدم درجه شهادت رسیدند که یک نفرم بعد شهید میشه در روز 22 که اینجا هست. به دنبال این واقع شهر متشنج گردید و ادارات و مغازه ها تعطیل گردید.
خب آقای سیاسر، عکس و تصویری هم از اون دوران دارین به غیر از اون فیلمایی که حالا آقای اسکندری گرفتن تصویر برداری کردن؟
والا در اون زمان متاسفانه خیلی امکانات فیلم برداری نبوده. ما هم خیلی گشتیم، حالا شاید باشه ما هنوز پیدا نکردیم، ولی جز همون تصاویری که آقای اسکندری گرفتن تصویر دیگه متاسفانه تا الان به دست نیاوردیم.
برمیگردیم به خونه آقای اسکندری تا تصویربردار آماتور وقایع انقلاب.
مستند فرهنگ.
مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ.
خودتون که صحنه‌های زیادی رو فیلم برداری کردین، هیچ وقت پیش نیومد که گیر ساواک بیافتین؟
ساواک نمیتونست مستقیما دخالت بکنه، ولی علنا در جلوی مسجد جامع تهدید میکرد، میگفت بذار اولی نفری که بکشیم تو رو میکشیم. ولی جلوی مسجد جامع اونقدر لغت زدن که عرض کردم مورای کمرم همه الان آسیب دیده است، دندام همه از حالت طبیعی خارج شده، در واقع یک شهید زنده است.
خواهش میکنم. در لپتاپ جلوی من آقای اسکندری تصاویر زمان انقلاب داره پخش میشه.
بله اونم آقای کفرمی. حالا بعد میاد راه به مایا منتا. من واقعا به ارتشی اینجا احترام میذارم و میخوام این فیلمم ببرم یه تیکشه بدم به فرمانده ارتش که برایشون بذاره، که ارتش میومد با تانک توپ همه چی میومد ولی هیچ کاری نداشت. همه مردم هم میگفتن مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، پاشم پاشونم محکم میزدن و کاری نداشتن. دیگه اینا گذاشتن اون فیلم هم که دیگه موسیقی نداره، ولی میتونستیم بد صدا بذاریم. اون موقع همه چیز میدونستیم و ای کاش من یه مقدار بیشتر آشنا بودم به فیلم برداری، میدونستم و اینا رو هم همه رو با پول خودمون گرفتیم.
این هموفرایی که میگین توی خاک زندانی بودن، کیا بودن؟ کی بازداشت شده بودن؟ برای چی؟ کجایی بودن؟
یکیشون شیرازی بود، بقیه هم مال جاهای دیگه بودن، دقیقا نمیدونم، ولی به خاطر مخالفت با دولت تبعید شده بودن به اینجا. بعضیا هموفر بودن، بعضیا مرتشی بودن و الان هم با 3 نفرشون رابطه دارم و تلفن‌هاشون هم دارم. خیلی هم اصرار میکنن که برم خونهشون، دوست دارن اون خاطرات رو براشون زنده بشه.
حالا همینطور که داریم فیلم میبینیم میشه تماس بگیرین، صحبت کنیم، بهشون بگین الان داریم فیلماشون رو نگاه میکنیم، فیلم آزادیشون رو؟
این تقدر طالبیانه بگیرین همینه، چون چشم من عینک من نیست. درست شما رو برای من بخونه.
0912.
الو سلام، حال شما خوبه؟ داغو هستیم.
حال شما چه داره آقای اسکندری؟ سلامتی خوبی؟
داغوی دوستان
چاکتیم، یاد ما کردی آقای اسکندری.
عرضم به خدمت شما، شما فیلم ها رو اینجا نگاه میکردم، حالا انشالله اگه بشه یه سی دی یا رم براتون میفرستم. یه مقدارم فیلم فرستادم، رسید دستون؟
فیلم ها رو دادن درست کنن آقای. اون فیلم هایی که دادودی به من،
بله،
عقیدت سیاسی نیروی هوایی دادم،
بله،
اوناش حالت شکندگی اینا داشت،
بله،
اونا با یه ظرافت خاصی اونا رو درستش بکنن. آره دادن درست بکنن اونا رو.
حالا اگر شد یک سی دی یا چیزم من براتون میفرستم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. از صدا سیما اومدن اینجا، فیلم ها رو دیدن، میخواستم با جناب عالی هم صحبت بکنم به عنوان یک کسی که تبعیدی بودین در این استان. چرا تبعید شدین؟ چجوری شد اینا؟ و اون خاطراتتون رو ضبط کنن.
ما هم در خدمت شما هستیم.
سلام جناب طالبیان، خوب هستی شما؟ وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام،
ممنون از شما. ما الان داشتیم فیلماتون رو میدیدیم، یادتونه روزی که آقای اسکندری اینا اومدن برای آزادسازی شما از خاش؟
بله.
برامون از اون روزا تعریف میکنین؟
بله، ازم روزی جنابالی که مردم شریف ازم روزی زاهدان خاش بودن، آقای اسکندری هم ازم روزی فکر کنم با این دوربین های سادهی بود فیلم میگرفتن اینا. از زندان خاش آزاد شدیم، اومده بودم به استقبال.
خب میخوام بدونم اصلا چی شد که شما رو تبعید کردن به خاش که بعد پیروزی انقلاب آقای اسکندری اینا اومدن و شما رو آزاد کردن؟
من افسر نیروهایی بودم.
بله،
من البته از افسرهایی بودم که 3 سال قبل از پیروزی انقلاب با امام بیعت کرده بودیم.
درسته.
من مدرسه اسلامی درس خونده بودم.
بله،
کلاس 6 و دبستان مدرسه اسلامی من درس خونده بودم. اون چی که سخنانی که حضرت امام از حضرت
بله.
به ما میرسید و ما اونا رو تبعیت میکردیم.
تاریخ تبعیدتونه یادتونه؟
4/5 بهمن بود ما رو گرفتن که بردن ما رو پادگان برچشم هستش لشکر 88 زاهدان.
ممنون از شما
سردار، خیلی خوشحال شدم. من اون بچه ها سلام برسونین از قول ما. خوشحال شدم صداتو نشنیدم.
ممنون از شما آقای اسکندری، زحمت
خیلی من خیلی خوشحال شدم. متشکر، خواهش میکنم.
اون که اون زمان نبودیم ولی شما با حرفاتون منو بردیم اون زمان، حداقل انقلابو از زبون شما درک کنم.
خیلی ممنون، شما ما رو یاد خاطرات گذشتمون اندازی این عشق ما رو هم در آوردی. دست درد نکنه.
تشکر از شما، زحمت کشیدید. دست شما درد نکنه. خدا نگهدار. ممنون از شما که در کوچه های خاطرات سیستان و بلوچستان با ما قدم زدید. خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنوانی. امروز به مناسبت زادروز استاد فرشیان سری زدیم به مجموعه تاریخی فرهنگی کاخ سعدآباد و در حال حاضر در موزه استاد فرشیان هستیم. در کنار سکا خانم اسدالله راهنمای این بخش و دوست داریم از زبان ایشون بشنویم در خصوص آثار هنری استاد فرشیان و خصوصیات اخلاقی ایشون که به هر حال ایشون دورادور صحبتایی رو با ایشون داشتن و قطعاً برای ما بیان خواهد کرد.
سلام، اجازه بدید منم خدمت شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادبی داشته باشم و خوش آمدگویی کنم به شما که به این موزه تشریف آوردین. ساختمونی که موزه استاد فرشیان درش بنا شده از قدیمی ترین ساختمان‌های مجموعه یک هست که موزه استاد درش واقع شده، مجموعه سعدآباد. پیشینه یه موزه برمیگرده به دوره قاجار، ولی اطلاعاتی که هست سال 80 تصمیم گرفته میشه این موزه تبدیل بشه به موزه استاد فرشیان و بعد از اون موزه افتتاح میشه برای استاد فرشیان. استاد فرشیان نگارگر مینیاتوریست معاصر کشورمون هستن. در حال حاضر 88 سالشون هست، متولد اصفهان هستن. ایشون بیشتر از 1000 تا اثر نگارگری دارن در جاهای مختلف و حدود 60 از کارشون داخل این موزه هست و تقریبا این موزه کامل ترین موزه شخصی میشه که کارشون فقط کارهای خود استاد فرشیان رو میبینید. غیر از این موزه 18 تا از کارشون هم موزه آسان قصر رضوی هست. من مهناز اسدالله هستم، کارشناس موزه استاد محمود فرشیان. حدود 10 سال داخل موزه هستم. استاد فرشیان هر سال دو بار تقریبا میان موزه به خاطر طراحی زرعی امام حسین و امام رضا که داشتن، حالا قبلا خیلی بیشتر تشریف می آوردن. به خاطر من خیلی ایشون از نزدیک دیدم. هر زمان که استاد تشریف میارن موزه خیلی از بازیکنندایی که واقعا علاقمند هستن ایشون رو ببینن، دیدار داشته باشن، میان با ایشون نشست دارن، گفتمان دارن و بیشتر از اون جالبه برای حالا شنوندگانتون بدونی که نگارگرایی که کار میکنن خیلی دوست دارن استاد فرشیان و میان اینجا و شاید باورتون نشه روزایی که استاد فرشیان هستن و اعلام میشه از طرف موزه با تعداد کثیری از این علاقمندان ما مواجه هستیم. کاراشون رو میبینن، نظر بهشون میدن و خیلی با فروتنی و مهربونی هدایت میکنن. حالا نقاط ضعف و قوت کارشون رو میگن، خیلی ها رو تشویق میکنن، خیلی ها رو سمت و سو میدن. حتی یه مخاطبی ما داشتیم، یه پسر بچه‌ای که سنشون کم بود و به سفارش استاد فرشیان پیش یکی از اساتید خیلی خوب رفتن و هدایت شدن و همجوری دارن پیشرفت میکنن. از این موارد زیاد داشتیم ما داخل این موزه.
خب خود شما به عنوان یه فردی که در این موزه داری فعالیت میکنی و به حال با آثار استاد فرشتیان از نزدیک آشنا هستید، از خصوصیات اخلاقی استاد فرشتیان بفرمایید و یک توضیح زندگانی از ایشون داشته باشید برامون.
خواهش میکنم. چیزی که من از استاد دیدم، بسیار مهربون هستن و بسیار فروتن. مشخصه اولی که از استاد فرشتیان توی ذهنم میاد فروتنی ایشونه. اوایل که من اومده بودم موزه و استاد فرشتیان رو میدیدم، انقدر صمیمی برخورد میکردن و انقدر صاف و ساده و مهربون بودن که من یه وقتایی فراموش میکردم کنار یه همچین شخصیت بزرگی نشستم و حالا همیشه همینطورم. ولی اون اوایل برام خیلی عجیب بود که یه همچین آدمی با این همه فکری که دارم و کارهای زیبایی که دارم و انقدر شهرت بالایی که دارم انقدر صمیمی برخورد کنن، انقدر فروتن باشن. من اصلا تو وجودشون تکبر ندیدم به نوبه خود. حالا به عنوان کسی که اینجا دارم از نزدیک استاد فرشتیان رو دیدم یا میدیدم که با بازیکننده ها رو، همونطور که خدمتتون گفتم، خیلی ها رو دیدم که مثلا هدایتشون میکردن یا راهنمایی میکردن.
متشکرم از شما. اگه صحبتی ندارید با شما خدافظی
میکنم. امیدوارم که ببینیم شنوندگان محترم شما رو در موزه. باعث خوشحالی دیدار با شما و صحبت با شما و اجازه میخوام که منم تبریک بگم تولد استاد فرشتیان عزیز رو.
ان شاء الله. درود بر شما. زادروز استاد فرشتیان گرامی باد. استاد تولدتون مبارک.
گفتارش
صدای آیین‌ها و هنرها.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه. پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر، که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.